أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين. بحث ما در شکل سوم از حکم چهارم بود که مستصحب یا حکم شرعی محسوب می شود یا موضوع حکم شرعی. اشکالی که اینجا مطرح شد این است که با این استصحاب شما نمیتونید اون استصحاب های مورد ادله استصحاب رو اجرا کنید، مثل استصحاب قید واجب یا جزء واجب. چه باید کرد؟ دفاعی شد از قضیه که مورد مناقشه های سعد واقع شد، خود ایشون میاند برای دفع اشکال اصل شکل سوم رو کنار بزنند و در ادامه بر این که این کنار نهادن شکل سوم به دل بنشینه، میان دو تا استدلال ذکر میکنند به عنوان پایه و اساس شکل سوم. بعد هر دو استدلال رو رد میکنند، راحت میشه کنارش نهاد. اولین دلیلی که ایشون ذکر میکنند و بعد مناقشه میفرمایند اینه که مستصحب اگر حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نباشه، نسبت به شارع به ما هو شارع اجنبی است، ربطی به ساحت شارع به ما هو شارع نخواهد داشت. پس معقول نیست که شارع متعبد کند عبدش رو نسبت به چیزی که اصلا ربطی به ساحت شارع به ما هو شارع ندارد. خب این استدلال واضح الخدشه است، یعنی خیلی معطلی و علافی هم نداره. ببینید، اصلا نیاز نیست که برای ارتباط یافتن مستصحب به ساحت شرع، برای مرتبط شدن استصحاب به شارع مقدس ملتزم بشیم که مستصحب حکم یا موضوع حکم باشه. اصلا همچین چیزی نیاز نیست، بلکه فقط کافی است که جریان استصحاب اثر تنجیزی و تعذیری داشته باشه، یک اثر تنجیزی و تعذیری. اینجاست که تعبد شرعی در موردش معقوله. که خب اگر دوستان خاطر مبارکشون باشه، ما در شکل اول فقط با همین تمرکز کردیم که استصحاب اثر تنجیزی یا تعذیری به دنبال داشته باشه. لابد دوستان هم میدونن که اثر تنجیزی و تعذیری چیه. بگم دو مرتبه. ببینید، اثر تنجیزی یعنی این که مکلف به تکلیفی محسوب بشید. اثر تعذیری به این معناست که مرفوع بشه از شما، شما بیمسئولیت بشید در قبال تکلیف. اینجاست که راحت میشود استصحاب رو در جزء و قید متعلق امر هم پیاده کرد. ببینید، اگر شما استصحاب بکنید شرط یا جزء متعلق حکم شرعی را، شرط یا جزئی که نه خود حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، این اگر منجر بشه به تعبد به وقوع امتثال، اثرش تعذیریه. اگر استصحاب بکنید جزء یا شرط مأخوذ در متعلق حکم شرعی رو، مثلا مثل استصحاب طهارت یا استصحاب نجاست که میگیم مأخوذ، مهم نیست که عدماً مأخوذ باشد مثل نجاست یا وجوداً مأخوذ باشه مثل طهارت. شما همین که امر دخیل در متعلق را، حالا چه دخیل وجوداً باشه چه عدماً، استصحاب بکنید، از دو حال خارج نیست. یک، یا منجر میشه به تعبد به وقوع امتثال، یعنی بر اساس استصحاب متعبد میشید که امتثال واقع شده. خب اگر اینجور باشه، یک اثر تعذیری اتفاق افتاده، چون شخص دیگر در قبال امتثال امر معذور محسوب میشه و دیگه بابت امتثال مؤاخذه نمیشود. مثل استصحاب طهارت، اگه استصحاب طهارت بکنید، خب اینجا اون نمازی که خواندید امتثال به حساب میاد. با این استصحاب امر به صلاتی که در لباس طاهر باید باشه پاک محسوب میشه. اینجاست که دیگه در قبال امتثال صلف صوب طاهر معذوری و همین روشنی و همین وضوع مطلب سخت نیست. شاید اگر شما با این استصحاب امر دخیل در متعلق حکم شرعی، حالا چه جز باشه چه شرط باشه، چه وجودن دخیل باشه چه عدمن دخیل باشه، توانستید اثبات کنید عدم وقوع امتثال، یعنی این استصحاب منجر شد به تعبد به عدم وقوع امتثال، قبلی چی بود؟ منجر به وقوع امتثال میشه منجر به عدم وقوع امتثال. اینجاست که یک اثر تنجیزی رو شما در دست خواهید داشت، به این معنا که در قبال امتثال حکم موظفید و مکلفید اقدام کنید و اون چه که به واسطه این استصحاب نفی شده، اون امتثالی که به واسطه این استصحاب نفی شده است همچنان برگردن شما هست. مثل استصحاب نجاست لباس یا استصحاب بقاء حدث در وقت نماز، معناش این است که شما سله متطهرن رو سلف صوب طاهر رو امتثال نکردی، پس در قبال این امتثال هنوز مسئولیت بر عهده شماست، به میگن اثر تنجیز. این یکی از ادله پشت شکل سوم رکن چهارم بود که مخدوش واقع شد. خلاصه کلام میگیم این ارتباط داشتن لزوماً به این معنا نیست که مستصحب موضوع یا حکم باشه، بلکه کافیست یک اثر تنجیزی یا تعذیری بر فرمان استصحاب مترتب باشه. در محل بحث مثلا با استصحاب وجود
قید متعلق امر اثر تعذیری متوجه مکلف می شود و با استصحاب عدم قید متعلق امر اثر تنجیزی برای مکلف جاری خواهد شد. استدلال شکل سوم رکن چهارم دلیل استصحاب این هست که مفاد دلیل استصحاب عبارت است از جعل حکم مماثل با حکم واقعی در مقام ظاهر، جعل حکم مماثل با واقع در مقام ظاهر. وقتی شما استصحاب میکنید وجوب نماز جمعه را نسبت به عصر غیبت، اینجاست که برای نماز جمعه در عصر غیبت یک حکم مماثل با حکم واقعی اون مجعول تلقی می شود. این بحث جعل حکم مماثل رو بسیاری از بزرگان مطرح کردند و در باب امارات خصوصا روش تأکید دارند که حجیت اماره به معنای این است که شارع مقدس بر مبنای مفاد اماره جعل حکم مماثل کرده باشد. در واقع یک نوع معادل سازی حکم واقعی است در مرحله ظاهر، یک نوع واقع سازی حکم است ناظر به مرحله ظاهر. خب ارتباط این نظریه با شکل سوم رکن چهارم چیه؟ اینها میگن اگر مستصحب حکم یا موضوع حکم باشد، امکان جعل حکم مماثل با مستصحب فراهم است، یعنی می شود بر پایه مستصحب که حالا یا خود حکم است یا موضوع حکمی است، و برای مکلف ناظر به مرحله ظاهر که مربوط به دوره جلوست حکمی رو به شکل مماثل جعل کرد. اما اگر مستصحب نه حکم باشد نه موضوع حکم، دیگر یک همچین امکانی وجود نخواهد داشت که بشود بر مبنای استصحاب جعل حکم مماثل فرض کرد. مثلا شما بخواید استصحاب بکنید بقای حدث را، خب این چجور میشود بر اساسش حکم مماثل ساخت؟ نهایت با این اثبات میشود که امتثال واقع نشده، اما بر اساس این نمیشود حکم مماثل در مرحله ظاهر بر پایه حکم واقعی جعل شده فرض کرد. چون اصلا از سنخ حکم نیست تا بخواد استصحاب ازش کپی بردارد. جوابی که مرحوم آقای سعد در اینجا میدند این است که چه کسی گفته اساسا مفاد دلیل استصحاب جعل حکمه مماثله؟ مفاد دلیل استصحاب چیزی جز نهی از نقض یقین به شک نیست و بیش از این نمیشود از دلیل استصحاب توقع داشت. که ما قبلا گفتیم دو احتمال در مورد مفاد دلیل استصحاب یعنی نهی از نقض یقین به شک وجود داره. یکی بر این اساس بود که نهی مولوی باشد اما نقض عملی، و دیگری هم بر این اساس بود که نهی ارشادی باشه و نقض حقیقی. بنابراین اینکه شما بخواید مفاد دلیل استصحاب رو به نفع جعل حکم مماثل مصادره بکنید حرفی است که دلیلی پشتوانه اون نیست. بر این اساس گفته می شود که شکل سوم رکن چهارم اصلا فاقد دلیله، فاقد اساسه، فاقد استدلالی است که پشتوانش باشه. پس ما کافیه که این شکل بی اساس و بی پایه رو کنار بگذاریم تا اون موارد منصوص استصحاب بتوانند به راحتی جاری بشند. این پاسخ ایشون هست. شاید در جواب بشود اینجور گفت که استصحاب قید واجب مثل استصحاب طهارت وقتی صورت بگیره، این هم به هر حال می شود در موردش حکمی فرض کرد و بر همون اساس ما استصحاب جعل حکم مماثل رو اینجا هم فرض بگیریم. مثلا شما وقتی استصحاب میکنید طهارت از حدث یا از خبث را جواز دخول در صلات مترتب می شود فی الواقع. مثلا طهارت از حدث یا طهارت از خبث حکمی که برش در واقع مترتب است جواز دخول در صلات. خب می شود با استصحاب این دو این جواز رو در مرحله ظاهر هم جعل شده فرض کرد و نظریه جعل حکم مماثل رو اونجا هم تطبیق داد. یه وقتی استصحاب میکنید خبث یا حدث رو، میتوانید حکم عدم جواز دخول یا ممنوعیت دخول در صلات رو در مرحله ظاهر جعل شده قلم داد میکنید. اما این راه هست برای اینکه فرض کنیم نظریه جعل حکم مماثل رو در استصحاب قید و عدم قید. خب بخونیم چند خطی. ول اولا فی دفع الاشکال رفض هذه الصيغه الثالثه، بهتر در دفع این اشکال یعنی اشکالی که متوجه شکل سوم رکن چهارم هست، کنار نهادن این شکل سوم رکن چهارم محسوب میشه، زیرا که هیچ دلیلی بر این صيغه نیست سوای یکی از این دو امری که بیان خواهد شد. الاول ان المستصحب، مستصحب اگر حکم شرعی نباشد یک، و موضوع حکم شرعی نباشد این هم دو، کان اجنبی عن الشارع، اجنبی از شارع خواهد بود، فلا معنا للتعبد به شرعا، دیگر معنایی برای متعبد شدن به این مستصحب نیست در عالم شریعت، چون به هر حال چیزی بخواهد به حوزه شرع ارتباط پیدا کند باید به نوعی مرتبط با فضای شرع باشد، و تنها راه ارتباط مستصحب با فضای شرع این است که یا خود حکم شرعی باشه یا موضوع و سبب حکم شرعی. و جواب عن ذلک، یعنی جواب از این استدلال اول این است که بگوییم تعبد شرعی معقول در هر موردی که ینتهی، اون تعبد ضمیر ینتهی به تعبد برمیاد، هر جایی که منتهی شود تعبد در اونجا الی تنجیز و تعذیر، منتهی بشه به تنجیز و به تعذیر. و هذا لا یختص بما ذکر، این مختص به آنچه که ذکر شد نیست، یعنی مختص به این نیست که مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. به ما ذکر یعنی بودن مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی. فإن التعبد، تعبد به وقوع امتثال یا تعبد به عدم وقوع امتثال، این عدمی رو هم می شود به وقوع زد، عدم وقوع هم می شود مستقیما به خود امتثال زد، تعبد به عدم امتثال، ینتهی منتهی می شود این تعبد الى ذلک، یعنی تنجیز و تعذیر ایزن منجر می شود به اون تنجیز و تعذیر. ما اگر بتوانیم بر پایه استصحاب وجود جزء یا قید واجب رو اثبات بکنیم، اینجاست که متعبد به وقوع امتثال میشیم و این یک اثر تعذیری است. و اگر بشود بر پایه استصحاب عدم جزء یا قید واجب رو اثبات کرد، اینجاست که متعبد میشیم به عدم امتثال و این یک اثر تنجیزی است، چون باید مجدداً اون واجب رو اعاده کنیم. این رو قبلا توضیح دادم. الثانی، یعنی امر دوم، ان مفاد دلیل الاستصحاب جعل الحکم المماثل ظاهرا. مماثل چی؟ مماثل واقع، منتها در مرحله ظاهر. ظاهراً رو میتونیم حال از حکم مماثل بگیریم. دیگه مفاد دلیل استصحاب جعل حکم مماثل است، حکم مماثلی که ظاهری محسوب میشود. در واقع این حکم ظاهری میشود مماثل با حکم واقعی. این تماثلی که اینجا اشاره شده تماثل حکم ظاهری و حکم واقعی است. یه خود توضیح بدم این نظریه رو، بعد نیست که قرد دو سه خطی دوستان امام نداشته باشن. ببینید این یکی از نظریاتیست که میخواد جمع کنه بین حکم ظاهری و واقعی. یکی از معضلات علم اصول توجیه اجتماع دو حکم بر یک فعله که یکی پسوند واقعی داره دیگه پسوند ظاهری. چطور می شود که یک فعلی مثلا فی الواقع حرام باشه فی الظاهر حلال باشه؟ و چه اساسی یه همچین ادعایی می شود؟ آیا این از سنخ اجتماع زدن نیست؟ یکی از دیدگاه ها که در توجیه این اجتماع ارائه شده نظریه جعل حکم مماثل. در واقع این نظریه میگه که شارع مقدس واقع رو از گوش شما برداشته، حکمی مماثل با واقع بر گوش شما نه. این مماثلت حکم با واقع به معنای تطابق نیست ها، اینجوری نیستش که حتما در واقع اگر وجوب بود حکم ظاهری هم که مماثلش محسوب میشه وجوب به حساب بیاد. این مماثلت به اعتبار حکم بودنه، به اعتبار اصل حکمه، نه به اعتبار جنس حکم یا نوع حکم. این اعتبار ها نیست. لذا شارع مقدس برای شما یک حکم واقعی نهاده است به نام حرمت گوشت خرگوش. شما که تمسک میکنی به اصالت و براءه یا به امارهی که دال بر اباحه گوشت خرگوشه، در حق شما یک حکم مماثل با اون حکم واقعی جعل میشه، به این اعتبار که این هم از سنخ حکم و شباهت پیدا میکنه با حکم واقعی. وقت اینجاست که دیگه سعی میکنن مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری حل بکنن با توجیهاتی که قبلا در وقت خودش هست که دیگه جای بحث نداره. فلا خود ان یکون المستصحب حکم شرعی الان موضوع معلل حکم شرعی لیمکن جعل الحکم المماثل على طبق تو بشود جعل شود حکم مماثل بر طبق این مستصحب. طبقی به چی برمیگرده؟ مستصحب. و جواب انزالک انه لا موجب الاستفادت جعل الحکم المماثل به عنوانه، به عنوان جعل حکم مماثل من دلیل الاستصحاب، از دلیل استصحاب. این تعبیر به عنوانه کمی توضیح میخوام. ببینید ممکن است که به جهت این که در دلیل استصحاب نقض یقین به شک نهی شده، این فرض جعل حکم مماثل مستاق پیدا کنه. به عنوان مثال شما استصحاب میکنید وجوب نماز جمعه را، میشود که بر این اساس پذیرفت که یک حکم مماثل برای شما جاهل جعل شده در مقام ظاهر. اما خب ما جعل حکم مماثل رو به ما هو جعل حکم مماثل در دلیل استصحاب نداریم. ممکنی اتفاق بیفته به عنوان لازمه حرمت نقض یقین به شک، اما این که یک عنوانی باشد خود موضوعیت داشته باشه نه، این نیاز نیست. مثلا مولا ممکنه میگه مهمانی بگی، این مهمانی گرفتنی که دستور مولاست ممکنه یه وقتهایی منجر بشه به صله ارحام، فامیل رو ببینید، رحم رو ببینید، اما خب اونی که در امر شارع مخصوص بود صله رحم نبود، صله رحم نبود، مهمانی گرفتن بود. پس نمیشه گفت آقا این مهمانی رو من نمیگیرم. چرا؟ چون تو صله رحم اتفاق نمیفته. خب نیفته، صله رحم در عنوان دلیل مأخوذ نبود، به ما هو صله رحم متعلق امر مولا نبود. می گفت مهمانی بگیر، اینجا همینه، نقض یقین به شک نکن. لزوماً معناش این نیستش که جعل حکم مماثل اتفاق بیفته، ممکن اتفاق جاهایی بیفته به اعتبار که مثلا من ابقا کنم حکم واقعی متیقن را نسبت به زمان شک و مماثل با اون حکم واقعی یک حکم ظاهری در حق مکلف ثابت بشه، این ممکنه. اما شما فی‌الواقع واجب شما استصحاب میکنید وجوب نماز جمعه را، بر اساس استصحابی که وجوب در حق شما ثابت میشود ظاهرا که مماثل با اون حکم واقعی است، اما الزاماً این اتفاق لازم نیست در همه موارد استصحاب بیفتن. خب بخونیم این من دلیل استصحاب که اینجا زدیم، من دلیل استصحاب متعلق به استفاده است، متعلق به استفاده است. بلکه مفاد دلیل استصحاب نهی از نقض یقین به شک است. حالا یک، اما به معنا نهی از نقض عملی به انگیزه تنجیز حالت سابقه در مرحله بقا. این برمیگرده به همون تفسیری که پشتوانه شکل دوم رکن چهارم بودیتون هست، این که نقض عملی نکن به این معنا که اون حالت سابقه را همچنان در حق خود منجز بدان، اون وجوب نماز جمعه که قبلا بود همچنان در حق خودت منجز بدان، تنجیزه حالت سابقه بقاءن، این در مرحله بقا قید تنجیز بقاءن. و اما به معنی نهی عن نقض حقیقی، یا به معنی نهی از نقض حقیقی است، ارشادن مفعول لجلی نهیه، الا بقاء الیقین السابق او بقاء المتیقن السابق. قطعا از توضیح دادم که دو شکل درش وجود داره، بقاء یقین، بقاء متیقن. این هم مربوط میشه به اون استظهاری که در پاسخ به استظهار پشتوانه شکل دوم مرحوم شهید ارائه کرد. ادعا ان هم قید بقاء، یعنی اینکه بقاء متیقن سابق صورت بگیره بر حسب ادعا و به شکل اعتباری، چون واقعا که باقی ماندن ثابت نیست، اما ادعا ان و ناظر به محلی اعتبار این متیقن سابق رو باقی قلم داد میکنه. اگر خوب دقت بکنید اینجا سه تا حالت مطرح شده، سه حالت مطرح شده. حالت اول به معنی نحی عن نقض العملی بدائی تنجیز الحالت سابقت بقاعن بود. اینجا بدائی متعلق به نحیه، نحی مولا، نحی مولویست دیگه، نحی مولا از نقض عملی یقین به شک به چه انگیزهی صورت میگیره؟ به این انگیزه که تنجیز شود حالت سابقه بقاعن، یعنی در مرحله بقا هم همچنان منجز تلقی بشه، به این معنا که حالت لاحقه مستصحب هم همونطور که حالت سابقش بر اثر یقینی که تعلق یافته بود بهش منجز محسوب می شد، حالا هم هرچند متعلق شکه اما چون قرار نقض عملی نکنیم این یقین را، باید این حالت لاحقه هم منجز تلقی بشه. چون ما در بحثی که پیشتر گفتیم بیان کردیم که این نهی مولوی از نقض عملی یقین به شک صرفاً در جایی معنا پیدا می کند که مستصحب قابل تنجیز و تعذیر باشه، و بر اساس مفاد استصحاب شما موظفید که این یقینی که منجز یا مؤذر حالت سابقه هست رو در مرحله بقا، یعنی نسبت به حالت لاحقه مستصحب، همچنان باقی فرض بکنید. این می شود تنجیز حالت سابقه بقاءً. پس این نکته خوب دقت بکنید، تنجیز حالت سابقه بقاءً یعنی تنجیز حالت لاحقه مستصحب، تنجیز حالت سابقه در مرحله بقا یعنی تنجیز حالت لاحقه مستصحب. به این معنا که مستصحب رو شما در مرحله بقا این در وقت شک هم همچنان منجز ببینید. خب این فقط ناظر به یک بعد استصحابه، استصحاب همونطور که میتونه تنجیزی باشه تعذیری هم میتونه باشه. شما همین بحث رو میتونید رو تعذیر هم پیاده کنید، به معنی نهی عن نقض العملی بدائی تعذیر الحالت سابقه بقا. پس دیگه داره که مفاد مستصحب صلاحیت برای تنجیز داشته باشه یا صلاحیت برای تعذیر داشته باشه، که متناسب با هر کدوم از اینها می شود انگیزه مولا از نهی از نقض عملی رو تفسیر و تبیین کرد. خب این مال بخش اول. اما در بخش دوم ما اصلا نگاهمون به نقض عملی نیست که بخواد بره در فضای تنجیز و تعذیر که مال عالم عمله، همونطور که قبلا مطرح کرد، بلکه بحث مربوط میشه به ارشاد به یک واقعیت که شما نمیتونید بر حسب عالم اعتبار و ادعا اون یقین سابق خود رو منقوض نقض شده به حساب بیارید، یا اون متیقن سابق خود رو نقض شده به حساب بیارید. بیشتر در بعضی از بحث ها اشاره کردم که دو تفسیر در بین اصولیون هست. بعضی ها معتقدند که استصحاب تعبدن ابقاء یقین به حالت سابق است، بعضی ها معتقدند که استصحاب تعبدن ابقاء خود حالت سابق است. ایشون به هر دو دیدگاه تو این عبارت اشاره میکنه، یقین سابق یعنی یقین به حالت سابق، ولی یقین در همین وقت استصحاب هم موجوده اما متعلقش حالت سابق است. بقاء متیقن سابق یعنی بقاء حالت سابق، متیقن از سابق میشه حالت سابقه که شما نسبت به اون یقین داشته اید. و علا کل حال یعنی این نقض یقین به شک به هر معنایی که میخواد باشه باشه، به هر معنایی که میخواد صورت بگیره باشه، مهم نیست. فلا یلزم ان یکون المستصحب حکما او موضوعا لحکم، اصلا لازم نیست که مستصحب ما حکم باشد یا موضوع حکمی به حساب بیاد. بل ان یکون امرن، این ان یکون با بل عطف میشه بر اون ان یکون المستصحب و حکمن، لذا شما باید اینجور معنا کنید، بل یلزم ان یکون اون مستصحب امرن قابلا لتنجیز و تعذیر، بل یه امری باشه قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشه، که خب این شباهت داره به شکل دوم رکن چهارم. این لکی متعلق به اون یلزمی است که بعد از بل باید تصویرش کرد. وقتی بل بیاد طبیعی است که اضراب بکنه از قبلش، اون لایلزم میشه یلزم. این یلزمی که از معنای بل، از اضراب به واسطه بل ایجاد میشود، بر چه اساس لازم است اینکه باشد مستصحب امر قابل تنجیز و تعذیر؟ لکیت علق به تعبد. چرا باید امر قابل تنجیز و تعذیر باشه؟ برای اینکه تعلق بیابد به این مستصحب تعبد، بهی به مستصحب برمیگرده، اون تعبد شرعی که در مفاد استصحاب نهفته است. علا احد هذه الانحاء، به یکی از این انحاء سگانه، یکی از این انحاء سگانه ای که برشمردیم، نحوه اول نهی مولوی از نقض عملی بود، نحوه دوم نقض ارشادی منتها ناظر به بقاء یقین سابق، نحوه سوم هم نقض حقیقی لیک ناظر به بقاء متیقن سابق، میشه سه تا. نکته دیگری که وعدش رو داده بودم دوستان که بیان کنم این بود که این شکل سومی که ذکر شد، این که استصحاب متقوم باشه، این که مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، سوال اینه که این آیا فقط دو صورت از اون شش صورت رو در بر میگیره یا نه؟ این که میگه مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، حالت عدمی اینها رو هم در بر میگیره، یعنی مستصحب حکم شرعی باشد یا عدم حکم شرعی، موضوع حکم شرعی باشه یا عدم حکم شرعی. خب اگر دقت بکنیم میشه چهار حالت از اون شش حالتی که ما برای مستصحب تبیین کردیم. ببینید اگر شما نگاهتون رو به اون دلیل اولی که پشتوانه این شکل سوم هست بیاندازید، اونجا که گفته میشد حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی بودن مستصحب به این جهت است که اجنبی از شارع نباشه، اگر نگاه رو این متمرکز باشه میشود مستصحب رو عدمی هم فرض گرفت. این همطور که ثبوت حکم شرعی اجنبی از شارع نیست، عدم حکم شرعی هم اجنبی از شارع نیست، حکم شرعی ثبوتن و عدمن در دست شارع مقدسه. این همین حرف راجع به موضوع هم میشه زد، همونطور که موضوع حکم شرعی مرتبط به شارع مقدس است، عدم موضوع حکم شرعی هم در دست شارع مقدس، این شارع است که باید مشخص بکنه موضوع حکم شرعی تکلیفش عدمن و ثبوتن چگونه است. اما اگر دلیل شکل سوم این استدلال دومی باشد که آقای سعد ذکر میکنه، از ثانی ان مفاد دلیل استصحاب الاخر، اگر این باشه جعل حکم مماثله بر اساس اعدام که نمیشود فرض کرد، به همین خاطر نمیشود مستصحب عدم حکم شرعی یا عدم موضوع حکم شرعی باشه، چون قراره که مفاد دلیل استصحاب جعل حکم مماثل در مرحله ظاهر باشه. عدم اگر بخواد مستصحب واقع بشود، چگونه میشود در مرحله ظاهر از روش کپی زد حکم مماثل فرض کرد؟ و همین جهت مقتضای دلیل دومی که برای شکل سوم ارائه شده این است که این مستصحب صرفاً یک ماهیت وجودی از سنخ حکم یا موضوع حکم داشته باشه تا بشه بر اساسش حکم مماثل تصویر بشه. در غیر این صورت اگر بخواد ماهیت عدمی داشته باشه، دیگه فضایی برای تطبیق مفاد ادعایی دلیل استصحاب یعنی جعل حکم مماثل وجود نخواهد داشت. اصولاً برای تعیین مدلول باید به دلیل مراجعه کرد. اینجاست که شکل سوم که یک مدلول محسوب میشه رو فقط باید بر پایه دلیلی که براش عنوان میشود تفسیر کرد و فهمید. مقدار ما یثبتو یا یثبتو بالاستصحاب، مقدار آنچه که اثبات میشود یا ثابت میشود به استصحاب. این یثبت یا یثبت رو به هر دو شکل میشه خوند، به شرطی که وقتی مجهولش میکنید از باب افعال در نظر بگیرید. مقدار مؤدایی که، مقدار مفادی که، مقدار اثری که، هر کدوم از این رو میخواد میتونید در تقدیر بگیرید. اثبات میشود به واسطه استصحاب. در بعضی از نسخ ممکنه اینجور باشه تعبیر، مقدار ما یثبت الاستصحاب. اگر با نداشته باشه حتما به شکل باب افعال بخونید، اون هم از صيغه معلوم استفاده کنید، مقدار ما یثبت الاستصحاب. اگر دوستان من خاطرشون باشه، ما گفتیم در بحث استصحاب مقاماتی خواهیم داشت. این مقامی که الان درش هستیم مقام سوم از مقاماتی است که مصنف وعده داده بود در باب استصحاب مطرح بکنه، که ناظر به مسئله مشهور اصل مثبته که لابد دوستان من در مورد اصل مثبت اطلاعاتی رو دارند و در اینجا میخواییم با تحقیق بیشتر و تأمل بیشتر مسئله اصل مثبت رو بحث کنیم. ببینید، شکی نیست که هر کسی که دلیل استصحاب رو پذیرفته باشه، مسلم پذیرفته است که با استصحاب مستصحب ثابت میشه. وقتی شما استصحاب بکنید وجوب نماز جمعه را از عصر حضور به عصر غیبت، این مستصحب یعنی وجوب ثابت میشه. این هیچ جای بحثی و جای تردیدی برای کسانی که قائل به قاعده استصحاب هستند ندارد، چون این قدر متیقن از مقتضای استصحاب. اما نکته اینجاست که آیا آثار و لوازم مستصحب رو هم با استصحاب می‌شود اثبات کرد؟ پس خود مستصحب قطعا قابل اثبات با استصحاب. سؤال راجع به آثار و لوازم مستصحبه که آیا اینها قابل اثبات هستند یا نیستند.
ایشون می‌فرماید که آثاری که مترتب بر مستصحبه بر دو قسمه، خوب یاد بگیرید، آثار شرعی و آثار عقلی. ببینید، آثار شرعی یا همون احکام شرعی عبارت هست از اون آثاری که با مستصحب به سبب جعل شارع به واسطه تشریع شارع ارتباط پیدا می‌کند. آثار شرعی عبارت است از همون احکامی که با مستصحب ارتباط دارند. به چه سبب؟ به سبب جعل شارع مقدس، به سبب تشریع شرعی. ولی اگر این جعل نباشه، این تشریع نباشه، هیچ ارتباطی با مستصحب نداره. که خب خودشون بر دو قسمت، کل این آثار شرعی مترتب بر مستصحب بر دو قسمت، آثار شرعی بی واسطه و آثار شرعی با واسطه. آثار شرعی بی واسطه و آثار شرعی با واسطه. استصحاب میکنید نجاست این مایع را، مایعی که از صنف مشروبات نوشیدنی هاست. با استصحاب نجاست چی ثابت میشه؟ حرمت شرب. این میشه اثر بی واسطه. حالا اگه فرض بکنیم حرمت شرب موضوع حرمت بهش، شارع بفرماید که هرچه منفعت غالبش شربه، اگر شربش حرام باشه نباید فروختش. اینجاست که این حرمت بی هم که مترتب بر حرمت شربه ثابت میشه. به این حرمت بی میگن اثر با واسطه. در واقع اثر با واسطه رو فقط یعنی این اثری که مترتب بر حکمی باشد که این حکم مترتب و مستصحب. به بیان دیگه، مستصحب موضوع حکم شرعی باشه که خود این حکم شرعی موضوع حکم شرعی دیگه باشه.
واسطه شرعی باشه یا شرعی باشه،
واسطه باید شرعی باشه. واسطه در آثار شرعی، برای اینکه این آثار پسوند شرعی بگیره حتما باید از صنف شرعیات باشه. لذا تأکید کردم اثر شرعی با واسطه یعنی حکم مستصحب. البته بهتون بگم، اینجا اینو بد نیست بگم، خود مستصحب میتواند اونجایی که میخواییم آثار شرعیش رو اثبات بکنیم، خود مستصحب میتواند یک موضوع خارجی باشه، حقیقت تکوینی داشته باشه، یک اثر شرعی باشه، حقیقت تشریعی داشته باشه، اشکال نداره. به هر دو شکلش مستصحب میتونه باشه. مثلا شما استصحاب بکنید خمریت این مایه را، این موضوع خارجی، استسقا بقول نجاست این مایه ها یک حکم شرعیه سنق وضعیات، یا استصحاب بکنید حرمت اکل تعامی را. مستصحب چیه؟ یک امر شرعی حکم. بعد اثر بیواسطهش چی میتونه مثلا باشه؟ حرمت بینش. پس خود مستصحب هم میتونه از سنق تکوینیات باشه هم از سنق تشریعیات. اما خب آثاری که در قسم اول محل بحثه، این آثار یا باید خود حکم مستصحب به حساب بیان یا باید حکم مترتب بر حکم مستصحب یکی از این. اما قسم دوم رو دقت بکنید رفقا، قسم دوم چیه؟ قسم دوم آثار عقلی است. اگه دوستان کتاب رسائل خونده باشن، مرحوم شیخ بغل عقلی عادی هم آورده، میگه آثار عقلی و عادی. اما مرحوم آقای سعد حالا چه حکمتی مد نظرشون بوده، مقید بودن که همه جا از این آثار عقلی و عادی کمپلت با یک عنوان عقلی تعبیر کنند. مثلا شما اگر استصحاب حیات زید بخواید بکنید، این استصحاب حیات زید آثار عادی و آثار عقلی خاص خودشو داره. زید سال 50 به دنیا آمده و الان سال 90. اگر استصحاب بکنم حیات زید رو تا امسال، زیدی که من از دوران کودکی تا الان ندیدمش، بود و نبودش بر من ثابت نیست، اثر عادیش نیست که او الان ریش و صورتش رویده. عادتا مرد 40 ساله باید ریش در بیاره. اثر عقلیش هم این است که او 40 سال رو پر کرده، اینو محاسبه عقلی باید درش داشت که سال 50 متولد باشه تا سال 90 هم استصحاب حیات بشه، سنش 40 رو پر میکنه. یه سن عقلیه، قاعده ریاضی پشتش در هر حال. اینها میشن آثار عقلی. اما حواستون باشه ها، اگه ما بحث از آثار عقلی و عادی میکنیم، خود آثار عقلی و عادی نظرمون نیست که اثبات بشه. در واقع میخوایم آثار شرعی مترتب بر آثار عقلی و عادی رو اثبات بکنیم. دیگه اینقدر عقلمون میرسه که استصحابی که در حوزه شرعیاته باید نتیجه هم در حوزه شرع دست ما بده. ما نمیخوایم اثبات بکنیم زید مثلا 40 سالشه تا بر اساسش جشن تولد بگیریم که ربطی به ساعت شرع نداره، مثلا 40 شم بزنیم. ما میخواییم اون نزدی که قبلا بسته بودیم مبنی بر این که اگر زه 40 سال رو پر کرد گوسفندی ذبح بکنیم، این نزد خودمون رو وفا شده ببینیم، این نزد خودمون رو محقق الموضوع قدم داد بر این اساس بهش وفا کنه. به این شکل در حقیقت هدف ماست. اینقدر عقلمون میرسه که خود آثار عقلی و عادی با استصحاب شرعی معنا نداره بخواد اثبات بشه.
گفته
چهارم نمیرسه. بله تقدیر شما، گفته چهارم اصلا نخواهد داشت. اون چه که مشهور هست در بین علما اینه که اصل مثبت فاقد اعتبار است. یعنی اصلی که بخواد به نیت اثبات آثار عقلی و عادی مستصحب اجرا بشه، چنین اصلی در شرع فاقد اعتبار. حالا چرا و چطور این رو باید در انشاءالله جلسه آینده دنبال کنیم، وقت مزارم محدوده. مقدار ما یثبتو یا یثبتو بالاستصحاب، شاید یثبت قشنگتر باشه به شرطی که مجهول از باب افعال باشه. یعنی مقدار آنچه که اثبات میشه به وسیله استصحاب. لا شک فی ان المستصحب یثبت یا یثبت با اون توضیحی که دادم، تعبدن و عملیاً، عملیاً ناظر به مقام ظاهر دیگه،
شاید عملا میگفت بهتر بود، عملیاً نمیدونم اگه تعبیر عملا باشه، حالا ذوق ادبی اینجور اقتضا میکنه. این تعبیر واسه جای دیگه هم به کار برده، هم در حرف ثانی هم در ثالث، تعبدن و عملیاً ترکیب رو فکر میکنم چهار باریشون در کل حلقات داره. ما به هر حال عملیا ناظر به حکم ظاهری است. بل استصحاب متعلق به یثبت یا یثبت، میشه به هر دو این رو تعلق داد. و اما آثاره و لوازمه، اما آثار و لوازم مستصحب، فهی علا قسمه، این بر دو قسمه. قسم اول آثار شرعی، کما اذا کان المستصحب و موضوع حکم شرعی یا حکم شرعی باشه خود، حکم شرعی که واقعا این واقعا صفت دوم حکمنه، حواستون جمع باشه، حکم شرعی واقعیا نخونید ها، واقعا حکم شرعی که واقع شده است به دورهی موضوعا لحکم شرعی آخر. اینجا هم به دورهی و هم موضوعا، هر دو متعلق به واقعنه. حکم شرعی که واقع شده به دور خود، یعنی به نوبت خود، موضوع حکم شرعی دیگر. سابقا که دوستان مطلبی گفت، ما اشاره کردیم که مستصحب یا میتواند امر تکوینی باشه یا میتونه خود از سنخ احکام شرعی باشه. به نظر میاد چون اینو میخواد بگه، میگه اذا کان المستصحب موضوعا لحکم شرعی، موضوع برای حکم شرعی باشد، به این معنی که موضوع تکوینی از سنخ امور تکوینی و خارجی باشه که نسبت به حکم شرعی موضوع شده، مثل همون خمر نسبت به حرمت. یا اینکه مستصحب حکم شرعی باشد، این خود از سنخ شرعیات باشه که واقع شده به نوبت خود موضوع برای حکم شرعی دیگر. و قد یکون مستصحب موضوعا لحکمهی، گاهی اوقات مستصحب موضوع است برای حکمش. زمین حکمهی به چی میخوره؟ مستصحب، مستصحب موضوع حکمشه، مثل استصحاب نجاست بکنید، حرمت شرب و اکل بیاد وسط. و این حکم مستصحب، این حرمت شرب و اکل هم به نوبه خود موضوع حرمت بیه، موضوع اون ده حکم آخر. اینجاست که ایشون بحث آثار شرعی با واسطه رو مطرح میکنه. که طهارت الماء، طهارت آب، الذی یغسل به طعام المتنجس، آبی که باها شسته میشود، طعام متنجس. فانها یعنی چی؟ طهارت آب موضوع اون لطهارت طعام، و طهارت طعام هم موضوع اون لحلیت طعام. اونجا ایشون هم مثال تکلیفی میزدن که نگه نگه احکام واضحی از دیدی بعضی اصلا تحقق نداره. مثلا استصحاب بکنید حرمت یک عملی را تا اثبات بکنید حرمت اخذ اجرت بابت این عمل را، به این شکل. القسم الثانی، قسم دوم، الاثار و اللوازم العقلیه التي يكون ارتباطها بالمستصحب تکوینيا وليس بالجهل والتشويه. گفت آقا ببینید، میخواد تقابل ایجاد کنه بین این دو قسم، واسه اول اینجوری یادداشت بکنید. القسم الاول الاثار و اللوازم التي يكون ارتباطها بالمستصحب بالجهل والتشويه، درست؟ این هم میشه آثار و لوازمی که یکون ارتباط ها بالمستصحبه به تکوین، به حسب العقل و العاده. مثلا در حقیقت آثار عقلی عبارت است از اون آثاری که با مستصحب ارتباط یافتند. در قبلی گفتیم به چی؟ به تشریع، به جهر. اینجا میگیم به چی؟ به تکوین، ربطی به جهل ندارد. کنبات لحیه، مثل رویش ریش، اللازم تکوینن، لازمه تکوینی بقاء زید است حیا، لازمه تکوینی بقاء حیات زید. و کموته، یک کاف هم بیارید خوبه، مانند مرگ زید اللازمه تکوینن من بقائه الى جانب الجدار الى حین هدامه. اثبات مرگ زید بکنید. چرا؟ چون زید بغل دیواری ایستاده بود که بر اثر زلزله تخریب شد، پس باید مرده باشه. چه اصل مثبت موته اللازم تکوینن من بقاء جناب زید در کنار دیوار، جدای دیوار، تا که الى حینن هدامه، تا وقتی که این دیوار منهدم شد. و ککونه، بازی کاف هم باشه خوبه، و ککون ما فی الحوزه کرن، مثل این که اثبات بکنیم آبی که در حوزه کره. اللازمه، باز اینجا صفت کن میشه، همونطور که اون لازمه قبلی صفت مت بود، لازمه قبلی صفت نبات لحیه، رویش ریش بود. اللازمه تکوینن من استصحاب وجود کره من الماء فی الحوز. مثال آخری که شون میزنه کمی دقت میخواد، دوستان دقت بکنن که بگیم و تمام کنیم بس. ببینید استصحاب میکنید وجود کر، وجود آب کر در حوض، وجود آب کر کانه تام است، به معنی وجود است. این میشه مفاد کانه تام و معنی وجوده، وجود در کر. حالا اگر بخواید با استصحاب وجود کر اثبات بکنید کر بودن آبی که الان در حوضه، میشه اثر عقلی. اثر عقلی هم ثابت نیست. این که آب کر، آبی که الان در حوضه است، کر است، مفاد کانه ناقص است. کان الماء کر ناقص است دیگه. اصلا هرگاه بخواد با استصحاب مفاد کانه تامه اثبات بکنید مفاد کانه ناقصه را، چه اصل مثبت، استصحاب کنید وجود نور در اتاق رو، برای اینکه اثبات بکنید اتاق روشنه، این روشن بودن اتاق میشه لازمی هر وقت، خیلی ظریف دقت میخواد.
پس استصحاب کلیت تو بعد تعارف ثابت بکنید.
ببینید یه خواست شما استصحاب میکنید کرویت این آبی که اینجاست، استصحاب میکنید کرویت این آبی که اینجاست، خب اینجا اصلا مشکل نداره، مستصحب شما مفاد کانه چیه؟ ناقصه است، همه نمیخواد استصحاب بکنید. اما اگه این حوض یک آب کر درش بود که پارسال، الان میخواهم اثبات بکنم این آبی که الان توشه اینم کره، استصحاب کنم وجود کر را که پارسال در این حوض محقق شده، تا اثبات بکنم این آبی که الان در حوض است کر است، چه لازمه اثبات نیست. فرق فهمید چی شد؟ خیلی دقیقه فرقش. یکی از اشکالات در استصحاب عدم جعل تکلیف وجود داره اینه که میگیم این حکم در ازل جعل نشده بود، بعد شما میخواید استصحاب بکنید با عدم جعل حکم فی الواقع، این را که شارع چنین حکمی را جعل نکرده، میگن اصل مثبت، اشکال اون دارد، چون اون عدم از سنخ مفاد کانه تام است، این عدمی که اینجا میخواید اثباتش بکنید از سنخ مفاد کانه ناقص است. این که جعلی روی حرمت گوشت خرگوش مثلا نرفته، بخواد اثبات بکنه که شارع چنین جعلی رو صادر نکرده، میشه از سنخ اصل مثبت. اون تو خیلی دقت میخواد وجود هوای سرد رو استصحاب بکنید برای این که اثبات بکنید اشیایی که اون هستن سرده، همیشه از سنخ اصول مثبته. لازمه تکوینن، نمش لازمه میشه چون صفت اون مدخول کافه، تکوین من استصحاب وجود کرن من الماء فی الحوض، که کری بوده این وجود میشه کانه تامه، در حوض بوده. فا این مفاد کانه ناقصه، این فا این مفاد کانه ناقصه مال این آخری ها با بالای خلط نکنید، مولا آخری بالای قصه ها نیست. فین مفاد کانه الناقص تا لازمون عقلیون لمفاد کانه التامه. السلام علیکم و رحمت الله.